بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلى الله على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا، حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در فصل تاسع مرحوم آی آخوند در کفایه واجب تخییری را مطرح کرده. در جلسه گذشته واجب تعیینی و واجب تخییری را تعریفشون رو عرض کردیم. گفتیم واجب تعیینی اون است که ما لا بدل له و لا یسکت به اتیان شیء آخر. واجب تعیینی است که بدل نداره و با اتیان شیء دیگر ساقط نمیشه. مثلا نماز صبح فرض بفرمایید واجب تعیینیه، این بدل نداره و با اتیان هیچ عمل خیر دیگری از گردن آدم ساقط نمیشه. عرض کردم به عنوان مثال، کسی نمیتونه بگه حالا من امروز نماز صبح نمیخونم چون خیلی خوابم میاد، نیاز به استراحت دارم، ولی عوضش امروز رو مثلا روزه میگیرم که ثوابش جایگزینه اون ثواب فوت شده نماز صبح باشه. نه، این حرف مقبولی نیست. نماز صبح رو فقط انجام خود نماز و اتیان خود نماز امر رو از گردن ساقط میکنه، این واجب تعیین است. ولی واجب تخییری نه، واجب تخییری لهو بدلون و یسکت به اتیان بدله. واجب تخییری اون است که بدل داره و با اتیان و به جا آوردن اون بدل از گردن آدم ساقط میشه. مثلا در خصال کفاره صوم رمضان، 60 روز روزه گرفتن یا به 60 فقیر طعام دادن یا رقبه آزاد کردن، اینا هر کدومش آدم انجام بده اون دومی سومی از گردن ساقط میشه. توجه فرمودید که طبعا بین شیعه و معتزله و اشاعره در تعریف به اصطلاح و واقعیت واجب تخییری چیه 5 نظریه وجود داشت که در جلسه قبل عرض کردیم، دیگه نیازی به تکرار نیست. ولیکن اون چی که مهمه اینه که در واجب تخییری که ما گفتیم نظر شیعه این هست که واجب اون است که بدل داره، با اتیان اون بدل این واجب از گردن آدم ساقط میشه. 3-4 اشکال اینجا وارد شده به این تعریف. این چه واجبی است که بدل داره و میتونه آدم با اتیان یک عمل دیگر این واجب از گردن ما ساقط میشه؟ این چه واجبی است؟ چطور واجبه؟ تقریبا 3 اشکال اساسی اینجا مطرح شده که اشکالات رو عرض میکنیم. اولین اشکال این هست که مثلا در واجب آمر و مولا اراده میکنه، بعث میکنه و متعلق را که واجب باشه میخواد از عبد. خب اینجاست که اراده و بعث به یک امر معین تعلق میگیره، نه امر مردد. حاصل اشکال این هست که چطور ما اصلا جدای از امر مولا، اگر فاعل یک چیزی را بخواد اراده بکنه، یک چیز معینی را اراده میکنه و برمیخیزه دنبال اون امر معین میره و با اراده‌ای که فاعل داره اون امر معین را که میخواد دنبالش میفته میره اون رو انجام میده. ولذا الاراده الفاعلیه تتعلق به امر معین دون امر مردد. خیلی واضحه در اراده فاعلیه این طوریه، در اراده آمریه هم همین طوریه. اراده آمریه که مولا و شارع میخواد اراده بکنه، مرادی را از مکلف بخواد، این لا تتعلق الا به امر معین، این چنینه. دلیلش همین است که در هر دو صورت سه اراده فاعلیه باشه که خود انسان ارادهش رو اعمال میکنه، به سمت مراد حرکت میکنه، یا در اراده آمریه که آمر و مولا یک چیز معینی را اراده میکنه که در خارج واقع بشه امر صادر میکنه. در هر دو صورت تشخص اراده به سبب مراده. وقتی که مراد مردد باشه اراده به او تعلق نمیتونه بگیره، این چنینه. وقتی که این چنین شد در واجب چطور شما میگید علل بدل؟ در واجب علل بدل که واجب تخییری شما گفتید واجب علل بدله، اینجا اراده به یک امر مردد تعلق میگیره، در حالی که نه، اراده باید به امر معین تعلق بگیره نه مردد. بعثم همینطوری برانگیختن، مولا یه چیز معینی را میخواد که عبد انجام بده، بعث میکنه، برمی انگیزاند، تحریک میکند، دستور میده عبد را که این کار را انجام بده. این معین شدن میخواد نه مردد. ولذا در واجب تخییری که شما میگید واجبون علل بدله، عملا یک امر مرددیه، مردد متعلق اراده واقع نمیشه. این اشکال اولی است که در واجب تخییری ما داریم. اشکال دوم این است که شما در واجب تخییری مثلا دو سه چیز را ردیف میکنید. میگید مثلا شما اگر روزه خاری کردید، یا 60 روز روزه بگیر، یا به 60 فقیر طعام بده، یا یک برده ای را آزاد بکن. خب اون وقت برده را آزاد کرده، اون دوتا را میتونه ترک بکنه. اینا چطور واجبن که یجوز و ترکو؟ واجب چیزیست که لا یجوز و ترکو. اشکال دوم اینه، اطراف واجب تخییری هر تک تکشون شما میگید واجبن، ولی میتونی اینو ترک بکنی انجام ندی، اون لنگه آخری رو انجام بدی. مثلا سه تا شاه چیز داره، خصال کفاره، 60 روز روزه گرفتن، یا 60 فقیر رو طعام دادن، یا رقبه ای رو آزاد کردن. بالاخره سه چیز کنار هم ردیف شده، شما میگید یکش انجام بدید. شما هر سه تا رو میگید واجبون. چطور واجبون که یجوز و ترکو؟ یکش انجام دادیم، دوتا را میتونه ترک بکنی. پس اون دوتا چگونه واجبی هستن که یجوز و ترکو؟ ما واجبون است که اشی و ازا کان واجبن لا یجوز و ترکو. ولذا در واجب تعیینی، مثلا نماز صبح، نماز ظهر، یا در ماه مبارک رمضان، اینها یک واجب هایی هستن که واجبن، یعنی لاید روز رو ترکو. خب این اشکال دومی که شما در واجب تخییری که واجب علل بدل هستن، مثلا سه چیز یا چهار چیز کنار هم در عرض هم واجب شده، یکیش انجام دادیم، اون دومی سومی چهارمی رو میتونیم ترک کنیم، این چه واجبیست که یاد روز رو ترکو؟ این اشکال دوم. اشکال سوم این است که شما میگید مثلا در این خصال کفاره سه چیز واجبه، اگر آقای مکلف هر سه تا را ترک بکنه، چند تا عقاب داره؟ فقط یک عقاب داره. چطور به این سه تا عنوان واجب اطلاق شده ولی سه تا را ترک بکنه فقط یک عقاب بیشتر نداره؟ واجبان است که مکلف وقت اون رو ترک کرد یستحق العقاب، استحقاق عقاب داره. چطور اینجا ترک کرد به اصطلاح فقط یک عقاب برای او به اصطلاح استحقاق پیدا میکنه. پس بنابراین این سه اشکال اساسی است و این اشکالات رو مطرح کردیم. جوابهایی که داده شده برای این اشکالها خدمت شما عرض کنم. ببینیم، اولین اشکال این بود که اراده به امر مردد نمیتونه تعلق بگیره، باید اراده به یک امر معین تعلق بگیره. اما شما در واجب تخییری دو سه چیزی که لنگه هم هستن، در عرض هم هستن، مردد هستن و اراده بهش تعلق گرفته، در حالی که اراده لابد ان تتعلق الاراده به امر معین دون امر مردد. مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه در کفایه جلد 1 صفحه 226 به این اشکالات مطرح شده که عرض کردیم جواب داده. مرحوم آقای آخوند می‌فرماید که ما واجب تخییری دو قسم داریم. یه قسم از واجب تخییری اون است که تخییر عقلیه، یه قسم تخییر شرعیه. تخییر عقلی چیه؟ تخییر عقلی اون است که یکی غرض ما داریم، منتها این یکی غرض را میتونه دو چیز یا سه چیز در کنار هم هر کدومش انجام بشه، اون یکی غرض را تأمین میکنه. مثل این که مثلا فرض فرمایید که ما در یک محوطه هستیم، در یک اتاق هستیم، داره شب میرسه، تاریک میشه، در حالی که ما میخواهیم اینجا نورانی باشه، روشن باشه، مطالعه بکنیم، یکدیگر را ببینیم، حرف بزنیم. اینجا غرض در اینجا چیه؟ انارت الغرفه، این محوطه میخواهیم منور باشه، نورانی باشه، روشن باشه. این روشنایی این میشه با چراغ روشن بشه، اینجا روشن بشه، یا مثلا شمع روشن بشه، یا آتش روشن بشه، اینجا را شعله های آتش روشن بکنه. اینجاست که مولا میاد این چنین امر میکنه، میگه اسرد المصباح او اوقد النار، چراغ روشن کن یا آتش روشن کن. اینجا ما یه غرض داریم، روشنایی این محوطه است، منتها این روشنایی این محوطه را هم چراغ روشن کردن تأمین میکنه، هم آتش روشن کردن تأمین میکنه. غرض اون واحد، منتها یتحقق به امرین او به امور ثلاثه او به امور اربعه. بعد مرحوم آیاخون میفرماید ما یه قاعده ای داریم که الواحد لا یستر الا من الواحد، از واحد فقط امر واحد و غرض واحد، اثر واحد از مؤثر واحد سرچشمه میگیره. اینجا پس چطور میشه ما یه غرض داریم و اون چیه؟ روشنایی محوطه هست. نمیشه این یک غرض، یک اثر از دو تا سه تا مؤثر سرچشمه بگیره. اینجاست که پس باید چی بگیم؟ باید بگیم این روشنایی محوطه که غرض واحد ما هست، این معلول یک قدر جامع هست، چون محال است واحد از کثیر صادر بشه. پس اونی که واجبه اون جامع هست. پس بنابراین واجب وقتی جامع شد، در خطاب شرعی ممکنه این رو متعلق بکنه در خطاب شرعی به دو چیز و هیچ مشکلی پیش نمیاد. یعنی یک غرض داریم و اون یک غرض را یک جامع تأمین میکنه. اون جامع دو تا مصداق داره، یک مصداقش چراغ روشن کردنه، یک مصداقش آتش روشن کردنه. خب این در تخییر عقلی این طوریه، در تخییر شرعی هم همین طوریه. در تخییر شرعی وقتی که تخییر شرعی باشه، ما در اینجا اغراض متعدده داریم برای به اصطلاح مکلف، منتها بین این اغراض در مقام اتیان تزاحم وجود داره، یعنی اغراض قابل تحصیل و قابل جمع نیست. چون قابل تحصیل و قابل جمع نیست، پس مولا امکان نداره امر بکنه به تحصیل همه این اغراض. بنابراین اغراض متعدده، منتها بینشون چون تزاحم وجود داره در مقام اتیان، پس اغراض قابل تحصیل و قابل جمع نیست. مولا ممکن نیست تمام این اغراض رو تحصیل بکنه. اینجاست که مولا میاد هر تک تک اینها را واجب میکنه، منتها به نحوی از وجوب به اینها متعلق میکنه که آثار خاص خودشو داره. آثار خاص خودش طوری میشه، یعنی به این معنا مولا میگه چون اغراض که متعدده و قابل تحصیل نیست، همشون قابل جمع نیست، در نتیجه مولا به نحوی وجوب را به این افعال متعدد متعلق میکنه، منتها وجوب که آثار خاص خودشو داره. یکی این که نمیتونه یکی را ترک بکنه مگر اینکه به فکر انجام دیگری باشه، این یه اثرشه. دوم این که ثواب فقط به یکیش مترتبه، نه به تک تکشون. عقاب هم اگر همه را ترک کرد، به اصطلاح مستحق عقاب میشه. پس در این صورت واجب هر تک تک این هاست، منتها به نحوی وجوب در اینجا محققه که سنخش با واجب تعیینی فرق میکنه. در واجب تعیینی هر واجبی اثر خاص خودشو داره، ثواب خاص خودشو داره، عقاب خاص خودشو داره. در واجب تعیینی شرعی این طوریه. مثلا در صورتی که مثلا صلات را مولا واجب کرده، صوم را هم واجب کرده در شهر رمضان، هم صوم واجبه هم صلات واجبه، منتها واجبان تعیینیان، هر دو واجب تعیینی هستن، هر دو واجب تعیینی هستن. اما مثلا سوره حمد یا تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم واجبان هستن، اما واجبان تعیینیان نیستن، واجبان تخییریان هستن. خب اینجا واجب تعیینی سنخیتش با واجب تخییری اصلا هویتاً و ماهیتاً فرق میکنه، با اینکه همشون چه واجب تعیینی باشه چه واجب تخییری باشه مشترکن در این که اراده مستقله به تک تکشون تعلق گرفته، بعث مستقل به تک تکشون تعلق گرفته. منتها تنها فرقشون این هست که در واجب تعیینی هر تک تکشون ثواب خاص خودشو داره، هر تک تکشون عقاب خاص خودشونو داره و ارتباطی هم به هم ندارن. صلات را انجام داد، خب صلات ثواب صلات گیرش میاد، سقوط امر صلات به حاصل میشه، این ربطی نداره دیگه به صوم. صوم هم نسبت به صلات اینطوریه. در واجب تعیینی این گونه است، اراده تعلق گرفته هم به صلات هم به صوم، هر تک تکشون ثواب خاص خودشونو دارن و عقاب خاص خودشونو دارن و اگر صلات رو انجام داد ثوابش گیرش اومد، ارتباطی به ثواب یا عقاب صوم نداره. اما نه در واجب تخییری شرعی، در واجب تخییری شرعی نه. اینجا ولو اینکه وجوب به تک تک این خصال کفاره تعلق گرفته، اما سه تا خاصیت داره این واجب تخییری. یه خاصیتش این است که اینو خواستی ترک بکنی، حق نداره ترک بکنی مگر اینکه اراده بکنی دومی رو انجام بدی. اگر از این سه تا یکیش انجام دادی، ثواب فقط به یکیش تعلق میگیره. هیچ کدومش انجام ندادی، عقاب فقط یک عقاب داری. درست برعکس واجب تعیینی شرعی هست. در واجب تعیینی هر کدوم ثواب خودشونو دارن. هیچ کدومش انجام ندادی، عقاب متعدد میشه. ولی در واجب تخییری نه، اینطوری نیست. در واجب تخییری که مثلا حمد یا تسبیحات اربعه را شما میتونید انجام بدید، خب به این معنا اراده تعلق گرفته هم به سوره حمد خوندن هم به تسبیحات اربعه خوندن. دوتاش هم انجام ندی، بله عقاب داری، یک عقاب. یکیش انجام دادی، خب ثواب برای او کافیه و واجب از گردن چیه؟ ساقط میشه. بنابراین مرحوم آقای آخوند در جلد یک صفحه 226 کفایش خدمت شما عرض کنم، میفرماید که در واجب تخییری، چه واجب تخییری عقلی باشه چه شرعی باشه، ما میتونیم از عهده اشکالها در بیاریم. مثلا همین که اگر واجب تخییر عقلی باشه، واجب تخییر عقلی مثل اون داستان روشنایی محوته، خب این هم با چراغ روشن کردن محقق میشه، هم با آتش روشن کردن. ولذا مرحوم آیاخون میفرماید که با به هر سه اشکالی که در واجب تخییری مطرح شده ما میتونیم جواب بدیم. اما در تخییر عقلی هیچ اشکالی پیش نمیاد، ما یک جهت جامع داریم که اون واجبه و تأمین کننده غرض مولا هست، ولذا اینجا واجب یکیه، ارادم یکیه، منتها مصداقش دوتاست. مولا چی میگه؟ مولا میگه محوته باید روشن باشه. شما این عبد یک غرض من دارم، یک اراده تعلق گرفته، اینجا باید روشن باشه. منتها قدر جامش همینه. میتونی شما برای تحقق یافتن این قدر جامه چراغ روشن کنی، واجب تخییری عقلیست، یا چی خدمت شما عرض کنم آتش روشن بکنی. اما در تخییر شرعی، بل در تخییر شرعی نه، در تخییر شرعی اغراض متعدده. در تخییر شرعی مثل اون که شارع میگه اگر شما کفاره روزه ماه رمضان را که عمدن افطار کردی، یا باید یک ورده آزاد بکنی، یا به 60 فقیر طعام بدی، یا 60 روز روزه بگیری، اغراض متعدده. چون اغراض متعدده، اراده هم متعدده. هر اراده به یک موضوع خاصی تعلق میگیره. خب شما یه غرض این هست که برده آزاد بکنی، خب غرض مولا این است که برده آزاد میشه. یه غرض این هست که به فقیر فقرا طعام داده بشه، یا کسوه داده بشه، یا روزه گرفته بشه. این است که در تخییر شرعی اغراض متعدده، طبیعتاً اراده هم متعدد میشه و هر به اصطلاح اراده متعلق به موضوع خاصی میشه و اون محصل غرض خاص خودش رو تأمین میکنه و در نتیجه هیچ مشکلی پیش نمیاد. و این است که در رابطه با اشکال اول مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه به راحتی با این بیان اشکال اول رو که به اصطلاح اشکال اولمون این بود که چطور اراده و بس به امر مردد تعلق میگیره، گفتیم که نه، جوابش خیلی روشنه. اگر ما واجبمون تخییر عقلی باشه، غرض واحده و یکی غرض جامع هست و اراده هم یکی بیشتر نیست. اما اگر نه تخییر شرعی باشه، اغراض متعدده، در نتیجه اراده ها متعدده، هیچ اشکالی نداره. منتها این خاصیت خودشه، داره. هر واجبی واجب تعیینی باشه، هر واجبی ثواب خاص خودشو داره، عقاب خاص خودشو داره. اما در تخییر شرعی اگر باشه، بله، در تخییر شرعی ما هر ستاره اگر ترک کرد استحقاق عقاب هست و زمانی میتونه این را ترک بکنه که اراده بکنه دومی را یا سومی رو انجام بده. این خصوصیت واجب تخییری هست و هیچ گونه اشکالی پیش نمیاد. این خدمت شما عرض کنم اشکال اول بودم، با اشکال دوم انشاءالله باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. از جمله قواعد فقهیه که بسیار مشهوره در زبان فقها و در مسائل فقهیه کاربرد کلانی داره، دو تا قاعده فراغ و تجاوز هست. البته یه بحثی در آینده خواهیم داشت که آیا اینا دو تا قاعده هستن، یکیش قاعده فراغ، دیگری قاعده تجاوز، یا نه دو تایی یک قاعده هستن. انشاءالله بحثش خواهد آمد. اجمالش عرض بکنم که قاعده تجاوز نوعا اونجاست که عمل را آدم انجام بده، تمام بکنه، بعد از آن که تمام کرد شک بکنه. قاعده فراغ اشتباه شد. قاعده فراغ اون است که عمل را انجام بده، تمام بکنه، وقتی فارغ شد، مثلا نماز را شما خوندید، بعد از آنی که نماز خونده تمام کردید شک بکنید که من اصلا رکوع انجام دادم یا ندادم، قرائت را خوندم یا نخوندم. بعد از فراغ که انسان نباید اعتنا بکنه، بگه انشالله خوندم و درست. قاعده تجاوز نه، در حینه که در داخل عمل هنوز هستی، از عمل فارغ نشدی، مثلا در سجدتین هستی، شک بکنی که آیا من رکوع را انجام دادم یا ندادم، قرائت را خوندم یا نخوندم، با اینکه خوب گذشته، یعنی محلش گذشته، تجاوز از محل شده. اینی میگن قاعده تجاوز. پس اجمالا فرقشون این شد که قاعده فراغ شک بعد از تمام شدن و فارغ شدن از عمل، قاعده تجاوز نه، فعلا مشغول اون عمل هست. ولی خب عمل اجزا و شرایطی داره. مثلا در رکعت دوم شک بکنه آیا در رکعت اول من رکوع انجام دادم یا نه، در رکعت دوم شک بکنه آیا من در رکعت اول سوره حمد خوندم یا نه، به این میگن قاعده تجاوز. خب مباحث گوناگونی در رابطه با این دوتا قاعده فرا و تجاوز داریم که اولین بحثمون است که اولین سوال این است که آیا اینها از امارات معتبره شرعیه هستند، مثل خبر واحد، مثلا اجماع، مثل ظهور آیات شریفه کلام الهی که از امارات هستند، آیا اینا از امارات معتبره هستند یا از اصول عملیه هستند؟ قطعا ممکنه به ذهن شرعیتون بیاد که حالا چه فرق میکنه، ما به اینا عمل میکنیم و خودمون راحت میکنیم، چه از اصول عملیه باشه چه از امارات معتبره شرعیه باشه. و خیلی فرق میکنه. اگر از امارات معتبره شرعیه باشه، هم معدای اینها برای ما ارزش داره و حجیت دارن در معدای خودشون، هم لوازم شرعیهی که مترتب به لوازم عقلیهشون باشه ثابت میشه. یعنی امارات نه تنها معدای خودشون رو ثابت میکنن، لوازمش رو هم ثابت میکنن، اما نه در اصول عملیه خیلی زور بزنه فقط معدای خودش رو ثابت میکنه، دیگه لوازمش برای ما ثابت نمیشه. این هست که مهمه باید بدونیم از امارات معتبره هستن یا از اصول عملیه. و همچنین اگر از امارات معتبره شرعیه باشه، هر وقت شما قاعده فراغ و تجاوز میخواید جاری بکنید، در مقابلش گاهی استصحابی خودنمایی میکنه. خب اگر از امارات معتبره شرعیه باشه، حکومت میکنه به استصحاب، کنار میزنه استصحاب رو. اما اگر نه از اصول عملیه باشه، خب این یک اصل عملی است، استصحاب هم یک اصل عملی دیگره، بینهما تعاریم که آیا از اصول عملیه هستن یا از امارات معتبره شرعیه. خب قبلا هم اشاره کردیم که منات در اماریت اماره چیه؟ گفتیم در اماره بودن اماره ملاک این هست که اماره یک کشف از واقع بکنه اما کشف ناقص. شارع میاد این کشف ناقص رو تتمیم میکنه، میگه به این ناقص بودنش اعتنا نکن، کنه کشف تام داره این، یعنی عملا این اماره رو جایگزینه علم میکنه، قائم مقام علم میکنه. این به اصطلاح اماره بودن اماره این هست. و لذا اماره اونجاییست که به نوعی کاشفیت داشته باشه از واقع، ولو مثلا 51%، 55%، ولی اگر 50-50 باشه میشه شک. شک هیچ کاشفیتی نداره، شاره چکار بکنه؟ باید بذاریم کنار، هیچ ارزشی نداره. پس بنابراین باید در یک کلام بگیم که در حجیت اماره ما به نوعی به متمم کشف قائل هستیم. یعنی اماره یک کشف ناقصی داره، یه ظنی است، یک کشف ناقصی داره، 55%، 60%، 70%، 80%، 90% فرق نمی کنه. بالاخره از مرحله شک عبور کرده، یه کاشفیتی داره، منتها کاشفیتش طبیعتا ناقصه دیگه. کشف تام مال کیه؟ مال قطعه، مال یقینه. در امارات به نوعی کشفیتی وجود داره، یه کاشفیت ناقصی وجود داره، اون وقت شارع میاد این ناقص بودن این را میگه اعتنا نکن، نازل به منزله علم بکن. همون صدق العادل، عادل میاد به شما یه خبر میده، خب عادل ممکنه عمدن دروغ نگه، ولی اشتباه که میکنه، خطا که میکنه. گفتار عادل مفید یقین و علم که نیست. وقتی مولا میاد میگه صدق العادل، میخواد بگه که نه، فکر کن که نه، این خبر عادل به شما مفید علم و قطع شده. علم و قطع مگه حجیت ذاتی نداره؟ به این دید شما به این نگاه بکن. این میشه چی؟ تتمیم کشف، متمم کشف، یعنی اون کشف ناقص رو
به اون نقصانش میگه اعتنا نکن، به دید کشف تام بهش نگاه بکن. بنابراین اماریت اماره به دو چیز متوقف هست، یکی این که یک کشف ناقصی درش باشه، دوم این که شارع به این نقصانش اعتنا نکنه، تتمیم بکنه، لطف میکنه اون کشف ناقص رو نازل به منزله یک کشف تام میکنه. اینه میگن اماره. حالا ببینیم آیا در قاعده فراغ و قاعده تجاوز چنین مسئله وجود داره که آیا یک کشف ناقصی در این هست یا نیست. دوم این که آیا این کشف ناقص نازل به منزله یک کشف تام شده تا این را ما به دید اماره نگاه بکنیم. خب پس اماریت اماره معلوم شد که متوقف به این دو چیزه، یک کشفی درش باشه ولو کشف ناقص، دوم این که شارع به دید کشف تام به این توجه بکنه، یعنی به اون ناقصیت کشف اعتنا نکنه، این کشف ناقص رو تتمیم بکنه، نازل به منزله کشف تام قرار بده. حالا ببینیم آیا این دوتا معیار در این دوتا قاعده هست یا نیست. بدون شک در این دوتا قاعده به نوعی کشفیت وجود داره، طریقیت وجود داره، در پایا پای شک نیستن اینا. برای اینکه شخصی که بلند میشه مثلا یک عملی که مرکب از اجزا و شرایط هست، مثلا مثل نماز شرایطی داره، اجزا موانعی داره، آقای زیدی که من و شما که برمیخیزیم وضو میگیریم رو به قبله میستیم آماده میشیم برای الصلات و معراج المؤمنین ها، خب این شخص همتش چیه؟ همتش این است که یه عمل تام انجام بده، هدف اینه، ارادهش بر این است که تمام اجزا رو انجام بده، تمام شرایط رو انجام بده، هیچ یک از موانع را انجام نده، چون فرض این است که این آدم عاقلی است، مرید است، اراده کرده چه رو؟ انجام و اتیان این مرکب را که مرکبون من الاجزاء و شرایط و عدم الموانع. خب این اراده میکنه که عمل رو تام و تمام انجام بده. پس بنابراین وقتی که چنین اراده‌ای داره، حالا عمل رو انجام داد تمام شد، حالا شک میکنه آیا مثلا در رکعت اول حمد رو خونده، در رکعت دوم رکوع رو انجام داده یا نداده. خب این با توجه به اون عاقل بودنش، بالغ بودنش، اراده جدی کردنش که میخواد مرکبی که دارای اجزا و شرایط هست و اینا انجام بده، خب این طریقیت داره به اینکه من تمام عمل رو انجام داده باشم، حالا ولو شک دارم که آیا فلان عمل روز رو انجام دادم یا ندادم، فلان شرط رو انجام دادم یا ندادم، شک داره، اما عمل صادر شده طبق این اراده. البته ممکنه انسان گاهی نسیان بهش عارض میشه، گاهی غفلت بهش عارض میشه، اما نوعاً اینا دائمی یا غالبی نیستن، نوعاً بنای و غلا بر اصالت عدم غفلت، اصالت عدم نسیانه. این است که مقتضای طبیعت قضیه این است که اراده چنین مریدی که میخواد این مرکب را به وجود بیاره، میخواد امتثال امر بکنه، تمام الاجزاء و شرایط رو اتیان بکنه و هیچ یک از موانع را هم اتیان نکنه. چرا؟ چون منافات داره، از یک طرف نماز میخونه، از یک طرف عمدن بیاد مثلا مانع را انجام بده، نمیکنه این کار رو، اراده بر این تعلق گرفته که این عمل را درست انجام بده. ولذا یمکن بله گاهی نسیانن غفلتن بهش غفلت و نسیان عارض بشه، ولی بنای و کلا بر اصل عدم غفلته، اصل عدم به اصطلاح نسیانه. غالبا و اینا این است که غفلتی صورت نگیره. این است که عملی که انجام داده میشه ظن قریب به علم وجود داره که تمام اجزا و شرایطی به وجود آمده. حالا اگر شک بکنه، این شک بعد از عمل، بعد از فراغ، یا نه در رکعت دوم شک بکنه، در رکعت اول حمد خوندم یا نه، که شک به اصطلاح در تجاوز باشه، در هر دو صورت فرقی نمی کنه. اراده‌ای که برای اتیان تک تک این اجزا و شرایط و همچنین اراده کلی که برای اتیان کل این اجزا و شرایط وجود داره، نوعاً میخواد تام و تمام انجام بده و بعد از آنی که عمل انجام شد در قاعده فراغ یا در قاعده تجاوز، در حینی که در رکعت چهارم یا سوم شک بکنه که در رکعت اول مثلا حمد را خوندم یا نه، رکوع را انجام دادم یا نه، این چنین شکها به نظر میاد که قابل اعتنا نیست، به نوعی طریقیت داره. این اراده داشتن به انجام تمام اجزا و شرایط و ترک همه موانع، این اراده باعث میشه که انسان عمل را درست انجام بده، همین باعث میشه که طریقیت پیدا بکنه، این برای ما طریق باشه، برای ما کشف بکنه که انشالله عمل درست انجام شده، اجزا و شرایط همش اتیان شده، موانع را به جا نیاوردیم، اتیان نکردیم. بنابراین اینجا جنبه کشفیت وجود داره، کاشفیت و طریقیت برای واقع وجود داره. این جهت اول بحث هست. منتها خوب کشف ناقصی دیگه، علم و قطع و یقین نیست. مثلا 55%، 60%، 70%، 80%، گاهی 90%، 95%، حالا شدت و ضعف داره، طریقیت داره که عمل رو با تمام اجزا و شرایط انجام دادم و موانع رو انجام ندادم. کشف ناقص وجود داره. منتها ببینیم آیا اون دومین مسئله که آیا ببینیم تتمیم این کشف ناقص، اعتنا نکردن به این نقصان و نازل به منزله کشف تام کردن در قاعده فراغ و تجاوز وجود داره، آیا شاره یه جعلی اینجا فرموده که اگر چنین شکی شما کردید بعد از فراغ یا بعد از تجاوز، به این شکت اعتنا نکن، بگو انشاءالله عمل را درست انجام دادم. اگر این سنین چیزی فرموده باشه، یعنی این کشف ناقص رو میخواد بفرماید که به این نقصانش اعتنا نکن. این تتمیم کشف میکنه، کاشف ناقص رو نازل به منزله کاشف تام میکنه. اینجاست که ما باید ببینیم که ادله‌ای که برای حجیت قاعده فراغ و قاعده تجاوز آورده شده، باید به اون ادله نگاه بکنیم. اجمال قضیه این است که ما با دو نوع دلیل اینجا مواجهیم. یه دلیل بنای عقلاست، سیره عقلاست. اگر به اون دقت بکنیم، عقلای عالم نوعاً مرکبی را که دارای اجزا و شرایط هست و موانع هست وارد یک عملی میشن، اگر اون عمل را انجام بدند، بعد از آنی که اون عمل را انجام دادن اگر شک بکنن، نوعاً عقلای عالم روش و سیرهشون این است که به اون شک و تردید اعتنا نمی کنند و شارع هم از این سیره ردی نکرده، و اگر این سیره را بپذیریم، این قطعاً برای ما اماره بودن قاعده فراغ و تجاوز را ثابت می کنه، از امارات می شن. در نتیجه خیلی راحت میشیم، در برابر اصول عملیه اینا حکومت پیدا میکنن، و در هر جایی که شما قاعده فراغ یا قاعده تجاوز میخواهید اجرا بکنید یه مشکلی دارید به نام استصحاب عدم. آیا من این فلان جز رو انجام دادم یا نه؟ خب قبلا انجام نداده بودم. آیا انجام دادم یا نه؟ استصحاب عدم میگه اصل عدم. این است که قاعده فراغ و قاعده تجاوز با یک چنین کوه بلندی به نام استصحاب عدم مواجهند. اگر اماره بودن این رو از باب سیره اوغلا بتونیم ثابت بکنیم، قاعده تجاوز و فرار رو به راحتی در برابر این استصحاب استقامت میکنه، استصحاب رو کنار میگذره، چون الاصل و دلیل اون حیث و لا دلیل. اما یه دفعه این است که نه، ما به این سیره اوغلا نتونیم اعتماد بکنیم، چون در مقابل این سیره اوغلا اینا یک دلیل دیگری، ادله شرعیه داریم، روایات مختلفی هم در رابطه با تجاوز هم در رابطه با قاعده فرا وجود داره. السنه این ادله را نگاه بکنیم، بعضی از این ادله ازشون استشمام میشه که قاعده فرا و تجاوز را ما به عنوان اماره نگاه کنیم. تجاوز فرمودی بعضی از این ادله، مثلا این روایت در رابطه با اجزای وضوء بعد از فراغ اگر ما شک بکنیم، روایات متعددی داریم از جمله این روایت. از امام میپرسه که من بعد از آنی که وضوء گرفتم تمام کردم، اولا اومدم میخوام نماز بخونم، شک میکنم آیا من مس کردم یا نه، پامو یا سرمو مس کردم یا نه، آیا دستم دست راستمو شستم یا نه شستم، شک میکنه. حضرت میفرماید که اعتنا نکنه به این شکش. چرا؟ دلیلشو دقت بفرماید. حضرت چه تعلیلی میفرماید؟ هو یعنی این متوضّع وضو گیرنده چرا اعتنا نکنه؟ بگه انشالله مس کردم، انشالله تمام اجزا شرایطش انجام دادم. خوب حین یتوضأ اذکر منه حین یشک، این آقا در حالی که مشغول وضو گرفتن هست هوشیارتر هست از اینکه فعلا که عمل تمام شده اومده یه ساعت هم نشسته اینجا داره شک میکنه. خب الان که داره شک میکنه نسبت به اعضا و شرایط وضو و شارش بیشتره یا اون زمانی که مشغول وضو بود؟ اون زمانی که مشغول وضو بود حین یتوضأ اذکر ذاکرتر بود، هوشیارتر بود، حواسش جمع‌تر بود. یعنی چه؟ یعنی این کار را کرده. این با چه میسازه؟ با این میسازه که نه، این کار شده، واقعا شده، این کار نازل به منزله واقع میکنه. یعنی هیچ اعتنا نکن، این شکت کل عدمه. ولذا این سنخ روایات با اماریت بیشتر میسازه. یا مثلا در برخی از روایات هست که میفرماید شک و کلیس بشیئن، شک و کلیس بشیئن. البته این هم برخی در این روایات هم در قاعده تجاوز داریم هم در قاعده فراغ، یعنی هم در بعد از عمل که قاعده فراغه هم در این عمل که قاعده تجاوزه. میگه وقتی که تو شکت وقتش گذشته، زمانش و محلش گذشته، شک و کلیس بشیئن، اون شکت هیچ ارزش نداره، یعنی کل عدم این شک، اصلا هیچ توجه بهش نکن. این با اماریت بیشتر می سازه. یا در برخی از روایات می فرماید که این نمش شک و فیشه این لم تزوزه، شک را در چیزی ارزش بهش قائل شو که هنوز ازش تجاوز نکردی. یعنی مثلا نیت کردی هنوز به رکوع نرفتی، شک بکنی که آیا من قرائت سوره هم کردم یا نکردم، تجاوز از محل نشده، خب بخون چون شک داره آیا خوندم یا نخوندم. شک انما شک فی شیء لم تزره، فقط شک در شیئی ارزش داره قابل اعتناس که لم تزره، از اون محلش چیه تجاوز نکردی. اگر از محلش تجاوز نکردی خب در نیش به این شکت اعتنا بکن، یعنی بگو نخوندم، خب شروع کن بخون، ولو در واقع خونده باشی مهم نیست بخون وقتی شک داری. ولی اگر نه ازش تجاوز کردی، در سجده هستی شک میکنی که آیا من بعد از نیت تکبیرت الاحرام حمد سوره خوندم یا نه، در حال سجده هستی. این روایت میگه این نمش شک و فیشه این لن تجزه، الان شما تجزه شدی نه لن تجزه، وقتی که تجاوز شده از محلش. ولذا به نظر حقیر میاد گرچه مرحوم علامه بجنوردی و برخی دیگر از بزرگان اینجا میفرمان نه برخی از این روایات با اماریت نمیسازه، ولی به نظر حقیر میاد نه با اماریت میسازه. ولذا فرق نمی کنه چه مدرک ما بنای عقلا باشه، چه مدرک ما این روایات شریفه باشه که از زبان پاک معصومین سلام الله علیهم اجمعین در رابطه با قاعده فراغ و قاعده تجاوز به دست ما رسیده و روایات صحیحه السند هستن و دلالتشون هم روشنه. وقتی امام می‌فرماید در شیعی به شما به شکت اعتنا بکن که لم تجزه، شما از اون محلش تجاوز نکردی، تجاوز کردی چی میشه؟ این شک و کلیسه به شیعه، هیچ گونه اعتنا نباید بکنی. ولی زب به نظر میاد که خدمت شما عرض کنم ما چه مدرکمون این روایات باشه یا مدرکمون بنای و غلا باشه، اگر ما در اتیان یک شیئی که مرکب از اجزا و شرایط و عدم موانع هست بعد از فراغ شک بکنیم، یا قبل از فراغ بعد از محل که قاعده تجاوز شک بکنیم، و غلا بهش اعتنا نمی کنن و همچنین روایات به ما کمک میکنه. به نظر حقیر این دوتا روایات، این دوتا قاعده رو از امارات میتونیم حساب بکنیم. حالا فرضاً از اصول عملیه باشه، باز ما این جنبه چون طریقیت و کشفیت داره از اصول محرزه است، مثل احتیاط و تخییر نیست، از اصول محرزه است، مثل استصحاب میمونه. اگر باز در برابر این قاعده تجاوز و فراغ، طبیعتاً استصحاب همیشه کنار اینها وجود داره، به نوعی معارضه‌ای و تعارضی بین اینها و بین استصحاب به وجود میاد، چون شما شک میکنید، در رکوع هستید شک میکنید آیا من حمد سوره را خوندم یا نه، استصحاب میگه اصل عدم جاری کن، یا در سجده هستی شک میکنی آیا رکوع انجام دادم یا نه، استصحاب میگه اصل عدم جاری کن، ولی قاعده تجاوز میگه چی؟ نه انشالله انجام دادی چون از محلش تجاوز شده. یا در قاعده فراغ بعد از نماز شک میکنی آیا من در رکعت چهارم رکوع انجام دادم یا نه، استصحاب میگه اصل عدم جاری کن، اما قاعده فراغ میگه نه، به اصطلاح هو و حین یتوضأ و از کر منه حین یشک. ولذا در تمام این موارد در کنار این قاعده تجاوز و فراغ میبینیم یک استصحاب بلند مرتبه وجود داره. اگر اینا را، این دوتا را ما از امارات بدونیم که راحتیم، به استصحاب حکومت میکنه. اگر از امارات هم ندونیم، از اصول عملیه بدونیم، باز این را باید مقدم بر استصحاب بکنیم. چرا؟ برای اینکه اگر اینها را مقدم بر استصحاب نکنیم، ما من مورد این که بخواهیم قاعده تجاوز فراغ را جاری بکنیم الا اینکه در مقابل اینا یه استصحابی هست. اگر مقدم بر استصحاب نکنیم، استصحاب را مقدم بکنیم یا تعارض و تساقط رو مطرح بکنیم، عملا با ایده تجاوز فراغ جعلش لغو میشه و شارع مقدس کار لغوی چیه؟ نمی کنه. پس نتیجه چی میشه؟ به نظر حقیر، نظر خودم رو عرض میکنم، تحمیل نمیخوام بکنم، ملاحظه بفرمایید روایات رو و کلمات بزرگان رو، مثلا لامی بجنوردی رو، کلماتش رو در قواعد فقهیه ببینید، ایشون نمیخواد به پذیری از امارات باشه. به نظر حقیقی از امارات بودنش استفاده میشه کرد، هم از بنای اوغلا و سیره اوغلا اگر مدرکشون باشه، یا نه حتی از این روایات ما اماریت رو استفاده میکنیم، لحن روایات این طوریه و نظام مقدم بر استصاب اگر از امارات باشه که حکومت میکنه. و اگر از امارات هم ندونیم، از اصول عملیه بدونیم، به دو دلیل ما باز اینو باید به استصاب مقدم بکنیم. یکی این که اگر بخواد استصاب در برابر اینها مقاومت بکنه، عملا این قاعده فراغ و تجاوز لغو میشه. این همه روایات آمده برای ما قاعده تجاوز و فراغ را درست بکنه، پس لغویت لازم میاد و شارع مقدس کار لغوی مرتکب نمیشه، ولذا باید این مقدم بشه بر استصحاب. دلیل دیگر که باید اینا مقدم بر استصحاب بشن، استصحاب اون زمانیست که انسان شک داشته باشه، متحیر باشه، ولی از لحن این روایات استفاده میشه که امام میگه اصلا شما متحیر نباش، شکوک لیس بشیئن، شکوک لیس بشیئن، یعنی اساسا خودت رو از مرحله شک بیرون تلقی بکن. استصحاب اینا در زمانی است که آدم متحیر باشه، شک داشته باشه. لا تنگزن یقین به شک، شک داری الان، بس در استصحاب شک وجود داره، ولی در این روایات میفرماید شکوک لیس بشیئن، انما شکو فی شیئن لم تجزه، در جایی که شما تجاوز کردی، عبور کردی، این شک هیچ ارزشی نداره، ولذا عملا اون استصحاب را از بین میبره و حکومت پیدا میکنه بر استصحاب این دو قاعده. بحث های خوبی بود رضوان الله تعالی بر فقهای ما که این مباحث رو در اختیار ما قرار دادن. انشالله که موفق و مؤید باشید و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.